بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسات قبل شنیدید بخش عظیمی از مطالب کتاب خدا قرآن مجید در رابطه با مرگ، کیفیت مرگ، جهان بعد از مرگ تا برپا شدن قیامت و خود قیامت و محشر. مجموعه این آیات رو که انسان دقت میکنه، با تدبر مطالعه میکنه، برای فهم اسرار این آیات به روایات پرقیمت اهل بیت مراجعه میکنه، به این نتیجه میرسه که مسئله مرگ و کیفیت مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت همه در ارتباط با شکل زندگی انسان در دنیاست. چگونه مردن بستگی داره به اینکه انسان چگونه در این دنیا زندگی کرده، معامله او و رفتار او و منش او با خدا، با نعمتها، با فرهنگ حق، با مردم چگونه بوده. اگر کیفیت زندگی مردم همان باشه که پروردگار عالم نقشه داده و طرح داده، مرگ برای چنین انسانی فوق العاده آسان، آرام و سهل، تا جایی که وقتی از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام راوی سؤال میکنه این گونه افراد پاک، این گونه افرادی که هماهنگ با دین خدا زندگی کردن، این گونه مردمی که بنده خدا بودن، خدمتگزار به عباد خدا بودن، اهل تقوا بودن، اهل پرهیز از گناه بودن، اهل درستی بودن، اهل قناعت به حلال خدا بودند، چگونه میمیرم؟ ببینید امام صادق مرگ این گونه افراد رو چقدر لطیف تشریح کرده. حضرت فرمودن اتفاق افتاده برات که از بازار از مواد لبنیاتی ماست تهیه کنی. عرض کرد بله. خب همه مردم میرن بازار، از جمله جنسایی که میخرن ماست از فراورده های لبنی. امام فرمودن پیش آمده که وقتی این ماست رو میخواستی بخوری، نگاهت که به ماست افتاده، دیدی یک مو در این ماست. عرض کرد بله. فرمودن با این مو چی کار میکنی؟ و با دوتا انگشتم میگیرم و بیرون میارم میذارم کنار. امام فرمودن ماست حالیش میشه که شما این مو رو از او بیرون کشیدی؟ عرض کرد نه. فرمود مؤمن رو هم وقتی قبض روح میکنن جدایی بین روح و بدنش رو متوجه نمیشه. اینقدر آرام جان او از بدن او قبض میشه. اما مجرمان حرفه‌ای، ستمگران، ظالمان، بدکاران، اون رو دیگه خودتون در آیات قرآن مجید باید ببینید که بین جان و بدنشون رو چگونه جدایی می اندازن که اینجور آدما فکر میکنن در جان دادن که به نهایت عذاب و شکنجه الهی دچار شدن، در حالی که اینطور نیست. به قول حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این اول کاره. باز در روایت دیگه آمده، این روایت هم خیلی روایت جالبیه، مرحوم فیض کاشانی این روایت رو در جلد هشتم کتاب پرقیمت محجت البیضا ایشون نقل میکنن که وجود مبارک حضرت جواد الائمه امام نهم فرزند بزرگوار حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام اومدن دیدن یکی از شیعیان که سخت بیمار بود. امام وقتی کنار بستر این شیعه نشست، بیمار به شدت شروع کرد گریه کردن. حضرت جواد فرمودن چرا گریه میکن؟ و من میدونم از این بیماری نجات پیدا نمیکنم، من آثار مردن رو در خودم دارم حس میکنم، میترسم. امام جواد فرمودن شنیدی این بیماری رو که یه نفر از سر تا پا تمام پوست بدنش دوچار توول بشه، توول چرکی و خونی. معالجه هم نشه، دوایی نباشه، طبیب ناامید باشه از علاج این بیمار. حالا بیان به این بیمار اطلاع بدن که یه حمامی افتتاح شده فقط بر اونایی که این بیماری رو دارن. بیمار بره زیر دوش شیر آب و با کنه، آب بریزه روش، با ریخته شدن آب تمام این زخمها شسته بشه و پوست بدن او مانند روزی بشه که از مادر به دنیا اومد. اگر یه چنین خبری رو به یه چنین بیماری بدن چه حالی پیدا میکنه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، دیگه خوشحالی بالاتر از این نمیشه. حضرت فرمودن مرگ برای شما شیعیان ما مثل آب اون همون که بیرزن روتون، همه رنجا، گسته‌ها، دردها، گرفتگی‌ها با همون یه لحظه شسته میشه. حالا میترسی از مرگ؟ گفت نه ابن رسول الله، کیفیت مرگ بستگی داره به کیفیت زندگی. هر مرگی حالتش محصول زندگی 60-70 ساله مردم. برزخ هم همینطور. آیاتی درباره برزخ در قرآنه که صریح‌ترین آیش در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 قرآن، نه سوره مؤمنون. در اونجا خداوند درباره ستمگران حرفه‌ای، مجرمان حرفه‌ای، گناهکاران حرفه‌ای می‌فرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. از آیه شریف صریحاً استفاده میشه که برزخ که جهانی بین دنیا و آخرته، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرته، پرده ای بین دنیا و آخرت. استفاده میشه که در برزخ هم روز وجود داره هم شب. حالا این روز و شب برای کسانی که در برزخن همین روز و شب دنیاست یا نه روز و شب خاصیه، آیه شریف بیان نمی کنه. آیه می فرماید روز قدوون و شب عشیین النارو یعرضون علیها، آتش به اونها عرضه میشه. یعنی با آتش اینا رو عذاب میدن در برزخ. و یوم، این دنباله آیه است، و یوم تقوم الساعه، اما روزی که قیامت برپا بشه خطاب میشه به فرشتگان، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ستمگران و ظالمانی که توبه نکردن اینها رو وارد سخت‌ترین عذاب کنید. معلوم میشه آتش برزخ باز غیر آتش قیامته که در روایاتمون داره معذبین در برزخ همش دعا میکنن قیامت نشه، چون اونجا دیگه آگاهی به آدم میدن. اونایی که در عالم برزخن بهشون میفهمونن که فعلا در آتش برزخ هستید، تو پر گو خوابیدین، بگذارید قیامت بشه. قیامت هم که میشه باز برخورد با انسان مطابق با زندگیش در دنیاست که در دنیا چگونه زندگی کرده. اون چه در قیامت متوجه او میشه محصول همون زندگی دنیاشه. این متن آیات قرآنه که بیش از 1000 آیه هم هست. خب گوشه ای از آیات رو درباره اصل مرگ بشنوید. یک آیش رو کامل یه روز توضیحش رو شنیدید عزیزانی که بودن اون روز، که پروردگار می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، جاندار هر کی و هر چی باشه زلفش به زلف مرگ گره زده شد، هیچ جانداری رو پروردگار نیافریده که در این دنیا ضمانت عمر جاوید بهش داده باشه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطاب به خانوما دارن، به کل زنان جهان میفرماین لدو، بزایید، بچهاتون رو به دنیا بیارید، للموت، برای اینکه بعد زائده شدن از شما دنیام اونا رو به آخرت بزاونه. دو تا زائیدن برای انسانه، یکی از مادر به دنیا بیاد، یکی از دنیا به آخرت متولد بشه. خب وقتی هم که انسان از مادر به دنیا میاد دیگه جفتشو لازم نداره، یه چند روز بعد خود جفت از بدن جدا میشه، چون دیگه نیازی نداره که از طریق لوله جفت تغذیه کنه. به محض اینکه به دنیا بیاد غذاشو عوض میکنن، تبدیل میکنن به شیر مادر، یه خود بچه میتونه با دهان شیر مادر رو بخوره. از دنیام که به آخرت آدم متولد میشه در برزخ نیاز به بدن نداره، لذا بدن رو عین جفت از آدم جدا میکنن. در مجموع زمان برزخی انسان و روحش، روح نمی میره، روح احساساتش رو از دست نمیده، ولی چون بدن رو لازم نداره خب بدن رو ازش جدا میکنن و میذارن تو قبر و بدنم بعد مدتی میپوسه و خاک میشه و قبرستان هم تبدیل به شهر و خانه و اداره و دیار و زندگی دیگران میشه تا روز قیامت که دوباره جان نیازمند به بدنه. چرا؟ چون این دوتا با هم 70-80 سال هر کاری که کردن کردن، تنها روح رو به محاکمه نمی کشن، یا پرونده فقط مال روح نیست، مال بدن هم هست. بنابراین اون روز که نیاز داره روح به بدن، بدن رو به جان بر می گردونن، به قدری هم دقیق بر می گردونن که قرآن میگه بلا قادرین علا ان نصویه بنانه، ما تمام خطای سر انگشتاتونم بر می گردونم. اینقدر زنده شدن مردگان دقیقه. اون وقت اونجا دوباره به همین حالت دنیا انسان در میاد، یعنی همین بدن، همین جسم و همین قالب و همین اسکلت، اگر بنا باشه بهشت بره، روح و بدن با هم چون در دنیا شریک در همه برنامه ها بودن، اونجا هم از نعمتهای الهی بهره میبرن. اگه بنا باشه عذاب ببینن، هر دو عذاب میبینن، هم بدن و هم جان. جان سختترین شکنجش تلخی جدایی از پروردگاره. انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. بدن هم سخت‌ترین عذابش همین آتشیه که پروردگار عالم در آیات قرآن کریم بیان کرده. این یک آیه، کل نفس ذائقة الموت، هر موجود زنده‌ای میمیره. اما آیه دیگر، قل ان الموت الذي تفرون منه، حبیب من به تمام مردم بگو این مرگی که از اون فراری هستید ملاقی کن، بالاخره با شما روبرو خواهد شد. حالا فراری هم باشه، فرار از مرگم به اینه که آدم مرتب ورزش بکنه، بگه سالم نگردارم خودمو نمیرم، یا مرتب بره خودشو به دکتر نشون بده، یا بره در یه بیمارستان بگه کل بدن منو معاینه کنید، عکس برداری بکنید، یا بهترین اکسیر حیات رو که قدیما میگفتن به دست بیاره و بخوره. قرآن مجید میگه این فرار هیچ فایده ای نداره، هیچ. لا ینفعکم الفرار، فرار دردی رو دوا نمی کنه. فانه ملاقیکم، بعد از این که مرگ شما رو دیدار کرد و مردید، ثم تردون، شما رو برتون میگردونن، الى عالم الغیب و شهاده، به پروردگاری که تمام ظاهر و باطن رو آگاه. خب وقتی به این عالم غیب و شهادت درتون گردوندن، این عالم غیب و شهادت چیکار میکنه با شما؟ شما رو بر می گردونن به محضر وجود مقدس پروردگار. آیه میگه فینبئکم، خود خدا شما را آگاه میکند، ینبئکم به ما کنتم تعملون، به تمام اعمالی که همواره انجام دادید تا مرگتون رسید. خود چقدر طول میکشه آدم رو آگاه بکنن که در این 70 ساله چی کاره بودی؟ هیچی، طولی نمیکشه، هیچ طولی نمیکشه. امیرالمومنین میفرماد صفحه عمر گذشته رو در مقابلتون قرار میدن، یک آن میفهمید که در این 70 سال گذشته چه کردید. فینبئکم بما کنتم تعملون. آیه دیگر، البته این آیه حرفش با من و شما نیست، حرفش با صندلی دارای مهم دنیاست، اونایی که میگن رئیسیم، شاهیم، ملکیم، اونایی که احساس قدرت میکنن، یه احساس قلابی. سه در برابر وجود مقدس حضرت حق کمال بیادبیه که آدم احساس قدرت، علم، ثروت، مقام بکنه. واقعا کمال بیادبی که آدم در برابر حضرت مالک الملوک بگه من مالکم، در برابر کارگردان تمام آفرینش بگه منم کارگردونم، در مقابل لله میراث و سماوات و الارض آدم بگه منم پولدارم. خوبه در برابر وجود مبارک او هم میشه و در هر حال آدم دلش مترنمه به این نغمه امیرالمؤمنین باشه، و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، شناسنامه واقعی ماست، غیر از اینم نیست. خطاب به این قدرتمندانه، اینما تکونو، هر جا که باشید، یدرککم الموت، دست مرگ به شما خواهد رسید، ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه در کاخهایی باشید که از نظر استحکام بسیار مستحکم باشید. یعنی خیال میکنید اگه در یه چنین چهار دیواری زندگی بکنید پیک مرگ نمیتونه وارد بشه و نمیتونه بیاد جان شما رو بگیر. این مطلب در قرآنه، البته به صورت مفصل نه، اصلش در قرآن، مفصلش در روایات. یه ساختمانی رو وجود مبارک حضرت سلیمان دستور دادن به نفع مردم بسازن، مدتی هم طول کشید. یه روز اومدن به وجود مبارک حضرت حشمت الله گفتن ساختمان تمام، مثلا تشریف بیارید ببینید که با بازدید شما و دیدن شما اینجا افتتاح میشه. تا تعدادی دنبال حضرت سلیمان آمد، اما بنا شد که خود حضرت برن تو ساختمون یه گشتی بزنن، بعد تشریف بیارن بیرون و کاری که بنا بوده در اون ساختمان مشغول بشن. قرآن مجید می‌فرماید عصا دستش، با همون عصا وارد ساختمون شد، هیچ گفتگوی پیش نیمد چرا و حالا باشه و تو از خدا بپرس ابدا. همین از در ساختمون که وارد شد به ملک الموت فرمان رسید که جانشو بگیر، تموم شد زندگیش. ایستاده ملک الموت جانشو گرفت، یعنی اجازه نشستنم به سلیمان ندادن، اجازه دراز کشیدنم ندادن. قرآن مجید میگه ایستاده مرده بود، ولی اونایی که بیرون بودن جرأت نداشتن بیان تو ببینن چه خبره. وایستاده بودن گفتن خودش میاد بیرون، حالا این معطل شده حتما داره گوشه و کنار ساختمون رو دقت میکنه. و ما برای این که مرگش رو اعلام بکنیم به چند تا دونه موریانه فرمان دادیم سریع عصا رو از تو بخورین و برین بالا که پوک بشه، تحمل بدن سلیمان رو نکنه. موریانه ها از زیر وارد عصا شدن، به امر پروردگار 4-5 دقیقه توی عصا رو خوردن، عصا به صورت یه پوست شد، بدن سلیمان رو نتونست نگرداره، حتی اجازه ندادن یه سرباز بره زیر بغل این مرده رو بگیره آروم بخوابونتش. چنان زمین خوردین جنازه که از صدای زمین خوردنش ریختن تو و دیدن حشمت الله رو خاک افتاده و نفس نمی. کدومتون میخواین فرار بکنید از مرگ؟ باز اینجا وقتی آدم توجه به این حقایق میکنه میفهمه شبای جمعه امیر المؤمنین چی میگفته: ولا یمکن الفرار من حکومتی. موسی بن عمران پیغمبر اولی العزم خیلی هم مورد محبت پروردگار، خودش هم خبر نداره که چه خبر میخواد بشه، بهش نگفتن، اومده تور برای مناجات. مناجاتش تموم میشه، بهش اجازه میدن برگرد بره شهر. بیرون شهر میرسه به یه موجود با ادب موقر بزرگوار با کرامتی که تک و تنها مشغول کندن قبر. از ادب این قبرکن، تربیت این قبرکن و نظم کاری این قبرکن خیلی خوشش میاد. وای میسته کار این قبرکن رو تماشا بکنه، میبینه به کجا میرسه. قبرکن هم هیچ حرف نمیزنه، مشغول کارش. وقتی قبر تموم شد رو کرد به موسی بن عمران، گو آقا یه لحظه تشریف میارین تو این قبر بخوابین که ما اندازه قبر برای اون مردهی که میخوان توش دفن کنن دستمون بیاد. موسی گو بله. یعنی عباس این موجود موقر و با تربیت بود، موسی با جان و دل حرفشو قبول کرد، اومد وارد قبر شد، قشنگ خوابید تو قبر، خطاب رسید جانشو بگیر، هیچم مهلت بهش ندادن که بپرسه تو کی بودی چی بودی. ملک الموت هم بهش گفته بودن قبرشو تا نمورده آماده کن، تختی قبرم تموم شد ازش بخواب، بخواب تو قبر، بعدم قبض روحش کن. کاری که بهشت زهرا میکنن، روزی 200-250 تا قبر آماده دارن که خیلی از قبرها هنوز اونایی که باید دفن بشن درش نموردن، وزیرن، وکیلن، تاجرن، فقیرن، پولدارن، ندارن، پیرن، جوونن، الان تو تهرون دارن را میرن، نمیدونن فرد و صبح 10 صبح دفنشون میکنن، خبر ندارن، ضمانتم به احدی ندادن که چه زمانی ما میام سراغت، به جوانی، به پیری، به مرد، به زن، به امام، به پیغمبر، به مرجع تقلیدی، به رئیس جمهوری، به هیچی بسته نیست، زمانی که باید بمیره برسه میمیره، کیه هر کی میخواد باشه. دیشب تو جلسه شب با یکی از دوستان قبل از نماز مغرب و عشا صحبت شد، دیدم خیلی متأثره و ناراحته، گفتم چیه؟ گفت پروردگار عالم به من محبت کرده، از 3 تا دختر مرحمت کرده، همه خوب، متدین، با عفت، علاقه‌مند به اهل بیت، به این مجالس، گوی جوان 24-25 ساله، با ادب، آراسته، که نقل می کردن، حالا به قول ایشون آزارش این تو عمرش به یه مورچه نرسیده. میگو منم میشناختم این جوان، از تولد میشناختمش. این اومد سراغ این دختر اولی، میگو چقدر من خوشحال شدم که این اومد دختر ما رو بگیر، چون خیلی خوب به هم میخورد. و میگفت اون جوانایی بود که خداوند متعال یه قلب عجیبی بهش داده بود، اگر کسی دخترش زهرا بود پدره جلوی این صدا میزد زهرا، این زار زار گریه. و اگه پدری اسم دخترش زهرا بود تشر به این دختر میزد، میومد جلو میگفتش که چرا این کاری کردی؟ چرا زن گرفتی که بچه دار بشی؟ اسمشو بذاری زهرا و حالا تشر بهش بزن. گفت با چه ذوق و شوقی ما این دخترمونو عقد کردیم. یه 2 هفته‌ای هم این جوان خونه ما رفت آمد داشت، دختر ما میرفت خونش، یه شب دختر ما خونه خودمون بود، اونم خونه خودش بود، نشسته بود غذا درست کرده بود و 4 زانو هم نشسته بود تو قابلمه رو نگاه میکرد که کی غذا آماده میشه. قضا آماده نشد و او کنار قابلمه افتاد و مرد. تا تو همین ناصر خسرو توی مسجدی ختم بود، ختم تموم شد، چون در مسجد کوچیک بود جمعیت برای خروجی تراکم داشت، یه کسی هم خم شده بود بند کفششو ببنده که خود معطل کرد، این چهار پنجتایی که پشترش بودن عصبانی شدن، آقا یه بند کفش که اینقدر معطلی نداره، خب ورده ببر بیرون بند کفشو ببند، دیدن ابدا محل نمیذار. یکی اومد جلو یخشو بگیره بزنتش کنار، دید در حالی که خمه و دستش رو بند کفشش از دنیا رفته. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. ولی تو داستان مرگ فقط برادران خوش به حال کسانی که سلامت زیستند، اینا در کمال سلامت از دنیا میرن، در کمال سلامت، در برزخ هم در کمال سلامت، هم قیامت هم همینطور. سلام علیه، این آیه است، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این چه مرگ زیبای باحالیه که وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین با مقدمات این مرگ روبرو میشه، میگه فزت و رب الکعبه. این چه مرگ زیباییه که وقتی ابی عبدالله رو از سفر به کربلا میترسونن که آقا نرو، این سفر بوی جنگ میده، بوی درگیری میده، بوی کشت و کشتار میده، در کنار دروازه مکه امام بر میگردن به اینایی که میترسوندنشون، میفرماین اشتیاقم به افتادن در کام مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره. چرا همچین حرفی رو میزنه؟ بر اساس 57 سال زندگیش این حرف رو میزنه. این حرف ریشه داره، این حرف اصالت داره. وقتی امام 57 سال زندگی گذشتشون رو میبینن، خب میدونن با مرگی که روبرو میشن زیباترین مرگ، مرگ نی، نقطه پایان فراق و شروع وصال یاره، که میگه شوقم به این مرگ از شوق یعقوب به یوسف بیشتر. این چه مرگیه که وقتی به یه خانوم 18 ساله که 4 تا بچه کوچیک داره و شوهری مثل امیرالمؤمنین داره، پدر وقتی میبینه زهرا داره گریه میکنه، کنار بستر صداش میکنه و میگه فاطمه من گوشتو نزدیک دهان من بیار، در اوج گریه حرفی که با دخترش میزنه، دختر لبخند میزنه. وقتی به زهرا میگن پیغمبر دم مرگش چی به شما گفت که شما اینقدر خوشحال شدین لبخند زدین، فرمود خبر مرگمو داد، گفت فاطمه من تو خانواده من از همه زودتر تو به من ملحق میشی. این چه مرگیه، چه مردنی، اون وقت اینا چه برزخی دارن و چه قیامتی دارن. حرفم تمام. خدایا به حقیقت حضرت زهرا استعداد رسیدن به زیباترین حالت انتقال از دنیا به آخرت رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود حسن جان به شکلی بمیر که مونده ها بر تو گریه کنن و تو در مرگ خودت برای خودت خندان باش. به این شکل بمیر. این شکل مردن، مردن حضرت زهرا بود. خودش خوشحال از دنیا رفت ولی مونده ها که چه داغ سنگینی دوچار شدن. چقدر سنگین که امیر المؤمنین با اون ظرفیت عظیمی که خدا بهش داده بود در مقابل هیچ حادثه‌ای اظهار رنج نکرد، اما وقتی دختر پیغمبر رو دفن کرد دو تا دستش روی قبر گذاشت. خیلی حرفه، خیلی. ما اگه حرفای امیرالمؤمنین رو نداشتیم سنگینی داغ زهرا رو درک نمی کرد. برادرانم اینجور نبود که یه مردی همسرش رو از دست داده، این نبود. داغ مال این بود که امیرالمؤمنین کسی رو از دست داد، کسی رو که هم وزن انبیاء خدا بوده. ما یه وقت ده تومن پول گم میکنیم قصه میخوریم، طبیعی. یه وقت 1000 تومن، یه وقت 10,000 تومن، یه وقت 1,000,000 تومن، یه وقت یه انگشتر خیلی قیمتی، یه وقتم یه کسی رو از دست میدیم که میدونیم جای جبران نداره. یه چنین حادثه‌ای براش اتفاق افتاد که حالا کنار قبر بگه نفسی علا زفراتها محبوستون. دختر پیغمبر، نفس در سینه من حبس شده، مونده. یعنی چنان حالی به هم دست داده که دیگه توان نفس کشیدن نداره. خیلیه که یه شخصی در این عالم مثل امیرالمؤمنین، نوح پیغمبر 950 سال رنج دید اما نگفت خدایا مرگ منو برسون. اما ببینید این رنج برای علی چه رنجی بوده که صدا زد دختر پیغمبر، یا لیتها خرجت ما از زفراتی، ای کاش نفسم که میخواد بیرون بیاد جانم هم با نفسم بیرون بیاد، ای کاش کنار قبرت بمیرم. لا خیر بعد که فل حیات و انما، من دیگه بعد تو هر چی زنده بمونم خیری مانند تو رو نخواهم دید. ابکی اگر از من بپرسی علی چرا اینجور داری گریه میکنی، جواب میدم مخافت انت طول حیاتی، میترسم بعد تو زیاد زنده بمونم. فغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.